بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 381 سطر 15 هم اقول هذا و تنبیه على تحقیق الحق فیه و هو ان هذه القسمه یجوز ان یقع فی الوجود بخلاف القسمه فی المتقدمه. بحث در این داشتیم که آیا می توانیم صورت معقوله رو تقسیم کنیم به نحو تقسیم کلی به جزئیات، یا اینکه این تقسیم در صورت معقوله ممنوع است همونطور که تقسیم به اجزای متشابه ممنوع بود. جواب این سؤال رو دیروز با خوندن متن مصنف گفتیم. امروز میخواییم شرح خواجه رو که تقریبا همون مطالب دیروزه تکرار کنیم. میفرماییم که میتوانیم صورت عقلیه رو تقسیم کنیم همونطور که کلی رو به اجزا تقسیم میکنیم، ولی این در واقع تقسیم نیست، تسامحاً تقسیم نامیده میشه. تقسیم واقعی برای صورت معقوله محاله. این تقسیم که میبینید جایزه تقسیم واقعی نیست، تقسیم تسامحی. این در واقع انضمام کلی به کلی و به دست آمدن امر سوم از طریق انضمام است، نه تقسیم کردن. قانون تقسیم این است که مقسم بعد از تقسیم شدن زائل شدن و اقسام تنها باقی بمانند. در تقسیم کلی به جزئیات این قانون عمل نمیشه. مقسم هم موجوده، اقسام هم موجوده. پس معلوم میشه این تقسیم واقعی نیست که حکم تقسیم رو نداره، ولی تسامحاً بهش تقسیم گفته میشه. بعد خود ابتدا انضمام رو بیان میکنه که انضمام کلی به کلی چه نتیجه‌ای میده. بعدن این انضمام رو در دو مورد تطبیق میکنه و در این دو مورد کلی رو با اون اقسامی که به وجود آمدن و به تعبیر دیگه مقسم رو با اقسام می‌سنجه. بعد در یه تعبیر دیگری که بعد از این دو تطبیق می‌آورد اقسام رو با مقسم ملاحظه می‌کنه. در این دو تطبیق مقسم با اقسام ملاحظه می شود. بعد از این که دو تطبیق تموم می شه دو مرتبه در هر دو تطبیق اقسام رو با مقسم ملاحظه می کنه و جواب تمام می شه. پس توجه می کنید چهار تا کار در اینجا انجام می شه. یکی بیان انضمام کلی به کلی و نتیجه جرین انضمام می گیرد. یکی تطبیق این انضمام، تطبیق اول، دیگر تطبیق دوم، آخر سرم مقایسه اقسامی که در این دو تطبیق داریم با مقسم. در خود دو تطبیق مقسم با اقسام ملاحظه میشه. بعد از اینکه این دو تطبیق تموم میشه اقسام با مقسم ملاحظه میشه که این را عرض خواهم کرد. اما مطلب اول، مطلب اول اینه که ما دو تا کلی رو به هم زمینه می کنیم، کلی سوم نتیجه گرفته میشه، امر سوم نتیجه گرفته میشه و این اسمش تقسیم نیست، ولو ما تقسیمش می نامیم. مثلا کلی داریم که حیوانه، کلی دیگر داریم که ناطقه. این دو تا کلیه رو به هم زمینه می‌کنیم، یعنی ناطق رو به حیوان زمینه می‌کنیم، کلیه سوم که انسانی متولد میشه حاصل میشه. وقت اصطلاحا میگوییم حیوان را به انسان تقسیم کردیم، در حالی که تقسیم نکردیم، حیوان را منظم کردیم به ناطق و از این انضمام انسان درست شد. با انضمام دیگه فرس درست شد، با انضمام دیگه بقر درست شد، این حیوان تقسیم شد به انسان و فرس و بقر و بقیه. در واقع تقسیم نشد، در واقع انضمام ها داشتیم و از هر انضمام کلی رو به دست آوردیم. البته این که من میگم کلی رو به دست آوردیم در صورتی که منظم من الهتون جنس باشه، منظم میتونن فرس باشه و خون حاصلتون کلی میشه. اگر منظم من الهتون نوع بود و منظم میتون عوارض شخصیه بود، حاصل باز میشه کلی، حاصل میشه سنف، بازا میشه کلی. اما اگر منظم میتون نوع بود یا سنف بود، منظم من الهتون، منظم من الهتون نوع بود یا سنف بود و منظم میتون عوارض شخصی بود، حاصل میشه شخص. الان مهم این نیست که حاصل چی میشه، مهم اینه که ما اقسامی پیدا میکنیم. حالا اون اقسام میخوان اشخاص باشن، میخوان کلیات باشن، کلیات انواع هم یا اصناف هستی، اینا رو مهم نیست، مهم تقسیم کردنه. ما میخوام بیان کنیم که این تقسیماتی که ما داریم ذکر میکنیم هیچ کدام تقسیم واقعی نیستن، انضمام کلی به کلی و به دست آمدن امر سومه، نه این که تقسیم شیعی به اجزا یا جزئیاتشه. تقسیم به جزئیات هست ولی تقسیم به اجزا نیست. این مطلب اول از چهار مطلبی که خواهد گفتم. در مطلب دوم معنای جنسی رو تقسیم میکنه که تفسیر میکنه همین قاعده رو. در مطلب سوم معنای نوعی رو تقسیم میکنه، یعنی همین قاعده رو در معنای نوعی تفسیر میکنه. یعنی معنای جنسی و نوعی را با اقسام می‌سنجد، یعنی مقسم را با اقسام می‌سنجد. در بحث چهارم اقسام را با مقسم می‌سنجد، میگه اقسام رو کنار هم قرار بدیم مقسم درست نمی‌شه، در حالی که در تقسیم واقعی اگر اقسام رو کنار هم قرار بدیم مقسم درست می‌شه. من مثلا سه و دو و سه و چهار رو الان توضیح ندادم، فقط اشاره کردم که تو ذهنتون ابهامی نباشه. مطلب به صورت خلاصه گفته شد و همین خلاصه همه مطلب رو رسوند، اما بعدا توضیح بیشتری خواهیم گفت انشاءالله. پس مطلب اول روشن شد که تقسیم در این جور موارد تقسیم واقعی نیست، بلکه انضمام کلی به کلی و به دست آمدن یه امر سومه، نه تقسیم کردن و به دست آوردن اقسام. اگر ما اسمش رو تقسیم گذاشیم تقسیم تصامحی، پس ما اجازه میدهیم که صورت عقلیه به این نحوه تقسیم تقسیم شود، چون در واقع این تقسیم تقسیم نیست و تقسیم صورت عقلیه همونطور که قبلا گفتیم ممنوعه. حالا میگی ممنوعه، تقسیم واقعی برای صورت عقلیه ممنوعه. این تقسیم جایزه و این تقسیم واقعی. صفحه 381 این سطر 15 هم اینجا تجزیه میشه، نه تقسیم نه تجزیه، عبارت عوض کنی فرق نمی کنه، تجزیه نیست. تجزیه اینی که دو جز درست کنی، بعد این دو جز اگه کنار هم زمینه کردی دو تا کل بشه، در حالی که شما وقتی حیوان رو تقسیم میکنی به انسان و فرس، این دو تا جز برای حیوان درست نمی کنی. وقتی این دو تر هم کنار هم قرار میدین حیوان درست نمیشه، حیوان کلی درست نمیشه. هیچ کدوم از قوانین تقسیم درست نمیشه، هیچ کدوم از قوانین تجزیه درست نمیشه. شما عبارت عوض کنید، تقسیم بگید، تجزیه بگید، فرق میکنه. ما میگیم تقسیم در اینجا تقسیم تسامحی، تجزیه در اینجا تجزیه تسامحی. اقول هذا هو التنبیه علی تحقیق الحق فیه، زمیر فیه به احتمال ثانی برمیگرده. ابتدای فصل رو توجه کنید، شرح خواجه رو بعد از اینکه قطعی از کلام متن آورد اینطور گفت، اقول الوهم فی هذا الفصل هو الاحتمال الثانی. حالا میگه التنبیه علی تحقیق الحق فیه، یعنی فی الاحتمال الثانی. این فیه به اون احتمال ثانی برمیگرده که تقریبا یه صفحه فرق بود. هذا یعنی این متن مصنف، این قطعه از متن مصنف تنبیه هست بر تحقیق الحق فیه، ما را آگاه میکند که حق در اون احتمال ثانی چیست. آیا ما احتمال ثانی رو قبول کنیم یا قبول نکنیم؟ اگر قبول کردیم اسمشو قسمت بذاریم یا نذاریم؟ و هو اون تحقیق اینه یا اون تنبیه اینه که هذه القسمه یجوز ان یقع فی الوجود، این که این قسمتی جایز است که در جهان خارج واقع شود، یعنی این که این قسمتی برای صورت عقلی ممکن است و جایز است، به خلاف قسمت متقدمه که در فصل قبل گفتیم که در فصل قبل قسمت صورت عقلیه به اجزای متشابهه و به قطعات مطرح بود، اون رو اجازه ندادیم، گفتیم صورت عقلیه رو نمیشه به قطعات تقسیم کرد چنانکه یک جسم رو شما به قطعات تقسیم میکنید، اون اجازه ندادیم، اون جایز فی الوجود نبود اون تقسیم، اما این تقسیم جایز فی الوجود هست، یعنی ممکنه. لکن این قسمت که قسمت کلی الی جزئیات است در حقیقت لا تکون قسمت است، این بالحقیقه قید ما بعده، یعنی قید لا تکون قسمتنه، لا تکون قسمتن یعنی قسمت حقیقی نیست بلکه قسمت تسامحی است، لکن این قسمت حقیقتن قسمت نیست، مجازن و تسامحن قسمته، بلکه واقعیتش قسمت نیست، واقعیتش ترکیبه، نه قسمت بلکه ترکیب، بل هی یعنی هی بالحقیقت ترکیب و تلک از صورت کلیه به صورت کلیت اخرى، تلک از صورت کلیه یعنی همون صورتی که ادعا می شود تقسیم شدنش، همونی که مقسم قرار داده می شود، در واقع این تقسیم ترکیب این صورتی است که ادعا می شود قسمت شدنش، این صورت کلیه رو ترکیب میکنیم با صورت کلیه دیگر، این صورت کلیه که مثل حیوانه ترکیب میکنیم به صورت کلیه دیگر مثل ناطق، پس در واقع قسمت یعنی این ترکیب که اون صورتی که ادعا میشود که مقسم است اون در واقع منزمان الی هست، مرکب میشود با صورت کلیه دیگر که ناطق، که تجعلها زمیرا توجه کنید، تجعلو این صورت کلیه اخرى، ها یعنی اون صورت کلیهی که ما مقسم قرارش دادیم، تجعلو این صورت کلیه اخرى که ناطق است، اون صورت کلیه مورد بحث رو که ما میخواهیم مقسم قرارش بدیم که حیوان است، تجعلو این ناطق اون حیوان را صورتن ثالثتن کل انسان، صورت سومی که مثل انسان، یعنی با آمدن ناطق حیوان می شود انسان، نه حیوان تقسیم شد و انسان از درونش بیرون آمد، بلکه حیوان می شود انسان، تقسیمی تو کار نیست مگه مسامحت، لیس الحاصل جزءا من الصوره، تو کتاب ما دو تا لیس داره، دومی باید خط بخوره، لیس الحاصل جزءا من الصوره الاولى عن الحیوان، اون چه که حاصل شده یعنی انسان، مهم این تیکه است، همین یک عبارت مختصر بیان این است که قسمت واقعی نیست، چون در قسمت واقعی اقسام جزء اون مقسمند، در اینجا اینطور نیست، اقسام که انسان است و فرس است و امثال ذلک جزء حیوان نیستند، لیس الحاصل یعنی اون انسانی که حاصل شده جزئی از صورت اولا که حیوانه نیست، جز نیست، در حالی که در هر قسمتی قسم جزء مقسمه، در اینجا انسان جزء حیوان نشد پس قسم برای حیوان نشد، اگر هم بهش میگیم قسم پس هم هم میگیم قسم. خب تا اینجا مطلب اول تموم شد، اصفا این المعقول الجنسی تطبیق همین مطلب اول است بر مورد اول، بعدم تطبیق بر مورد دوم، تطبیق بر من مورد اول و دوم رو من با هم از خارج میگم بعد از رو تطبیق میکنم، تطبیق در مورد اول این است که اون معنای کلی که میخواهد مقسم قرار داده شود اون رو ما جنسی فرض میکنیم، در تطبیق دوم اون معنایی رو که مقسم قرار داده میشه معنای نوعی فرض میکنیم، هیچ فرقی بین این دوتا تطبیق ها نیست، دوتا مثاله، در یکی اون مقصن معنای جنسی کل حیوان، در یکی مقصن معنای نوعی کل انسان. در اول تقسیم میکنیم حیوان رو به انسان و فرس، در دوم تقسیم میکنیم انسان رو به عرب و عجم. در اولی معنای جنسی تقسیم شد به دو نوع، در دوم معنای نوعی تقسیم شد به دو صنف. و نحوه تقسیم هم همونطور که عرض کردیم در هر دو مورد از طریق ضم الکلی الی الکلی بود، نه از تقسیم، نه از طریق تقسیم و تجزیه، از طریق ضم الکلی الی الکلی بود که ما کلی ناطق رو زمینه کردیم، کلی ناطق رو زمینه کردیم به حیوان، انسان درست شد. کلی رو که ساحل از زمینه کردیم به حیوان، فرس درست شد. در اون مثال بعدی عوارضی که خاصیت عرب است زمینه کردیم به انسان، عرب درست شد. عوارضی که خاصیت عجم است به انسان زمینه کردیم، عجم درست شد. پس کلی به کلی زمینه شد در هر دو مورد و یک شیء ثالثی درست شد. نه تجزیه‌ای انجام شود و جزئی به وجود بیاید، پس تقسیمی نبود. بله، پس تقسیم شخص هم زن به کلی به کلی، منتها اون کلی که میگیم عوارض مشخصه هست. میشه گفت البته با تسامح، که منم در جلسه اسبق ظاهرم یا ثابت، در جلسه ثابت همین تسامح رو داشتم که خود اون عارض شخص است یا خود اون عارض کلی. بعد گفتم خواجه گفته اون حاصل شخص است یا کلی، که خواجه دقیق تر گفته بود. این در جلسه گذشته اشاره کردم. در هر دو تطبیق، در هر دو تطبیق ایشون یه مطلبی رو میگه. میگه مجموع این دو کلی که به هم زمینه کردیم، اون حاصل هست. یعنی دو تا کلی فرض کنید حیوان بود و ناطق، این دو تا رو به هم زمینه کردید، مجموعش شد اون حاصل. حاصل عبارت از انسان بود، مجموع عبارت از حیوان ناطق بود. حیوان ناطق که به هم زمینه شد یه مجموعه این شد، این مجموع همون حاصل یعنی همون انسانه. حیوان ناطق با انسان یکیه، یا انسان به زمینه خاصیت عرب با عرب یکیه، انسان با زمینه خاصیت عجم با عجم یکیه. پس این دو تا کلی مجموع که شدند، مجموعشون با اون حاصل شد یکی. و در تقسیم ما این وضع نداریم، در تقسیم اینطور نیست که مجموعی داشته باشیم اون مجموع با حاصل یکی بشه، بلکه مجموعی داریم حاصل جز اون مجموعه، جز اون مجموعه، نه اینکه خود همون مجموعه باشه. پس توجه میکنید در هر قسمتی از، در هر جمله از جملات که خواجه مناسب ببینه عبارتی میاره که تقسیم بودن رو نفی کنه و ثابت کنه که اینجور مواردی که ما کلی رو به جزئیاتش تقسیم میکنیم در واقع قسمت نیست. به جملات مختلف در موارد مختلف اشاره به این مطلب داره که این قسمت قسمت واقعی نیست، قسمت تسامحی. خب این دو تا تطبیق هم عرض کردم، توضیحاتی هم که در این تطبیق ها لازم بود گفتم، مطلب بعدی رو انشاءالله بعدا عرض میکنم. فإن المعقول الجنسی، این تطبیق اوله که همون مطلب داره در یه مورد تطبیق میشه. فإن المعقول الجنسی یعنی کلی که جنس هست و معقول هم هست، کل حیوان، لا تنقسم ذاته فی معقولیته الا معقولات نوعیه. این فی معقولیتی رو من در متن توضیح دادم، بیان کردم که مراد چیست. چون ذات حیوان رو ممکنه تقسیم کنید، تقسیم به اجزا، اما در اینجا معقولیت حیوان رو میخواد تقسیم کنید. اگر بخواد در معقولیت این ذات رو تقسیم کنید، کافیست که دو تا معقول رو به هم بچسبونید که یکیش همین معقولیست که میخواهید تقسیمش کنید. با چسبوندن این معقول، معقول دیگر به این معقول، تقسیمی که شما در نظر داشتید انجام میشه، ولی این تقسیم تقسیم واقعی نیست. برای این معقول جنسی مثل حیوان ذاتش در معقولیتش قسمت نمیشود به معقولات نوعیه. اینطور نیست که شما معقولی رو تقسیم کنید، معقول جنسی رو تقسیم کنید به چند تا معقول نوعی، مثل انسان فرس. تقسیمی که یکون و مجموعهما و به حاصل و معنی الحیوان، تقسیمی که مجموع اون دوتا حاصل معنای حیوان شود. مطلبی که من از خارج گفتم درست بود، این مطلب چیزی دیگر، مطلبی که ایشون داره میگه یه حرف دیگر. در تقسیم قانون این است که مجموع دو قسم رو که کنار هم بذارید بشود مقسم. قانون تقسیم اینه، وقتی یک خط رو به دو تا پاره خط تقسیم میکنید، اگر این دو تا پاره خط کنار هم بذارید، دو مرتبه همون خط اولی که مقسمه درست میشه. پس مجموع القسمین همون مقسمه. در اینجا این چنین نیست که مجموع القسمین یعنی انسان و فرس که دو قسمان جمع بشوند و اون مقسم که حیوانه درست بشه، اینطور نیست. پس تقسیم تقسیم واقعی نشود. پس قسمت نشد حیوان به انسان و فرس به چنین قسمتی که مجموعشون حاصل همون مقسم شود. دقت میکنید چی رو عبارت معنی کردن؟ لا تنقسم رو از اول عبارت تا آخر عبارت کشوندن. قسمت نشد اون حیوان به انسان و فرس به طوری که مجموع این دو قسم یعنی انسان و فرس همون مقسم یعنی حیوان شود، اینطوری قسمت نشد. پس این قسمت در واقع قسمت نیست، چون در قسمت‌های دیگر باید این وصف پیش بیاد که حاصل دو قسم و مجموع دو قسم بشود مقسم. در اینجا مجموع دو قسم مقسم نشده. دقت می‌کنم اونچه که من در از عبارت در خارج گفتن با اون چی که الان عبارت داره میگه فرق داره، ولی مطلب عبارت دیگه لازم نیست تکرار کنم که روشن. من گفتم اون مجموع دوتا کلی میشود همین امر سومی که حاصل شد، یعنی مجموع ناطق و انسان حیوان میشود ناطق، میشود بله، مجموع حیوان و ناطق میشود انسان. اینو من گفتم، صرف درستی بود. ولی خواجه میگه که باید مجموع دو قسم بشود مقسم، و اینجا مجموع دو قسم مقسم نمیشه، پس تقسیم واقعی نیست. هر جا حرف درست بود، همون حرفی که من از خواجه گفتم، همین حرفی که ایشون میگه. اونجا ایشون میخواد بیان کنه که باید حاصل تقسیم که اقساماً جمع بشوند و اون مقسم رو بسازند، در حالی که در اینجا این وضع اتفاق نمیفته، پس تقسیم واقعی نیست. اونی هم که من از خارج گفتم درست بود، اونم نتیجه میداد که تقسیم واقعی نیست. و کذالک نوعی، این تطبیق دومه، یعنی و کذالک معقول نوعی مثل انسان لا ینقسم الى معقولات صنفیه، قسمت نمی شود به معقولات صنفی مثل عرب و عجم. قسمتی که چنین باشد که یکون و مجموعهما حاصل معنی الانسان، قسمتی که مجموع اون دو قسم حاصل معنی انسان بشه، یعنی اینطور باشد که عرب و عجم رو جمع کنید بشه انسان، این نیست. در حالی که شما دو تا پاره خط رو که اقسام و یک خط بودن جمع می‌کردید، می‌شد همون خط اولیه اون تقسیم بود. در اینجا شما عرب و عجم رو جمع می‌کنید، انسان درست نمیشه. پس تقسیم نیست. تقسیم واقعی نیست. تقسیم نمی‌شود صورت معقوله جنسی یا صورت معقوله نوعی به اقسامی که مجموع اقسام همون معنای جنسی یا همون معنای نوعی شود. پس تقسیم معنای جنسی و معنای نوعی به این نفت که داریم میگیم این تقسیم واقعی نیست، پس این تقسیم تسامحی. آخرین مطلبی که خواجه میگه اینه که کار کردم در این دوتا که توجه کردید مقسم با اقسام سنجیده شد، که مقسم رو چطوری با اقسام ملاحظه میکنیم. در این بخش اخیری که میخوام عرض کنم اقسام با مقسم سنجیده میشه. ایشون میفرماد که این انواعی که در تقسیم جنس به دست آمد به دست آمدن یا اصنافی که در تقسیم نوع به دست آمدن، اگر ما مقسوم که جنس یا نوعه سنجیده شوند، نسبتشون به مقسوم نسبت اجزا به کل نیست، بلکه نسبت جزئیات به کلی است و در چنین حالتی تقسیمی رخ نداده. در هر جا که تقسیم رخ دهد نسبت اقسام به مقسم نسبت اجزا است به کل. در اینجا نسبت اقسام به مقسم یعنی نسبت انواع به معنای جنسی، همچنین نسبت اصناف به معنای نوعی، نسبت اجزا به کل نیست بلکه نسبت جزئیات به کلیست. پس در این جور موارد تقسیم انجام نشده. خب توجه که در قبل مقایسه کرد بین مقسم و اقسام و دید قانون تقسیم جاری نیست، نتیجه گرفت که تقسیم واقعی نیست. در این بحثی که الان میخوام مطرح کنیم، در این عبارت که الان میخوام بخونیم، اقسام رو با مقسم ملاحظه میکنه و میبینه قانون تقسیم اجرا نمیشه، نتیجه میگیره که تقسیم تسامحی است نه تقسیم حقیقی. و ایزن یعنی همونطور که نسبت مقسم به اقسام نسبت مقسم واقعی به اقسام واقعی نبود، همچنین نسبت اقسام هم به مقسم نسبت اقسام واقعی به مقسم واقعی نیست. ما تا حالا گفتیم نسبت مقسم به اقسام نسبت تقسیم واقعی نیست. حالا میخوام بگیم و ایزن علاوه بر اون نسبت اقسام هم به مقسم نسبت اقسام واقعی نیست. و ایزن لا تکون نسبت هذه الانواع در تقسیم معنای جنسی به انواع و هذه الاصناف در تقسیم معنای نوعی به اصناف. نسبت این اقسام به حیوان که مقسم بود در تقسیم اول یا انسان که مقسم بود در تقسیم دوم، که این حیوان و انسان هر دو مقسوم بودن. من گفتم مقسم، ایشون میگه مقسوم، فرقی نمی کنه. نسبت این انواع و اصناف به این مقسوم ها نسبت اجزا نیست بلکه نسبت جزئیاته. و چون نسبت اجزا نیست پس تقسیم حقیقی و واقعی نیست بلکه تقسیم تسامحی. مطلب تمام شد و ثابت شد که تقسیم در اینجا تقسیم واقعی نیست بلکه تقسیم تسامحی است. این مطلب رو هم با توجه به مقسوم ثابت کردیم، هم از و ایزن به بعد با توجه به اقسام ثابت کردیم. از هر دو جهت ثابت کردیم که تقسیم واقعی نیست بلکه تقسیم تسامحی است. پس اگر ما اجازه دادیم که چنین تقسیمی در صورت معقوله راه پیدا کند، در واقع تقسیم صورت معقوله رو اجازه ندادیم، بلکه این عمل رو که اسمش رو تقسیم تسامحی گذاشتیم در باره صورت معقوله اجازه دادیم و این تقسیم واقعی نیست. پس میتوان گفت تقسیم صورت معقوله امریست باطل و اینی که اسمش و اینی که شما میبینید این تقسیم نیست. این خلاصه هست. دو مرتبه در ذیل کلام ابن سینا مطلبی داشتیم که اون مطلب رو خواهد میخواد توضیح بده. مطلبی که در ذیل عبارت ابن سینا داشتیم این بود که مقایسه کردیم بین این تقسیمی که الان در این فصل مطرح کردیم و تقسیمی که در فصل قبل مطرح کردیم. تقسیم در فصل قبل تقسیم به متشابهات بود، تقسیمی که در این فصل داریم میکنیم تقسیم به مختلفاته. تقسیم به جزئیاته که ما میخواییم الان تقسیم به مختلفات رو هم در کنارش بیان کنیم. حالا من توضیح میدم، شاید هم مطلب شما باشه، من به عبارت یه بیانش کنم. اجزا رو، این کل رو، کل رو ما گاهی تقسیم میکنیم به اجزاء متشابه، گاهی تقسیم میکنیم به اجزاء مختلفه. مثلا یه تیکر دست حیوانی رو، یه تیکه از دست حیوانی رو قطعه قطعه میکنی، این تقسیم یک جسم است به اجزای متشابه، یعنی تقسیم کل است به اجزای متشابه. یک بار این دست حیوان رو، پوستش رو میکنی، پوست رو از گوشت جدا میکنی، گوشت رو از استخوان جدا میکنی، الان سه تا جزء درست میشه، یکی پوست، یکی گوشت، یکی استخوان. باز کل رو تقسیم کردیم به اجزا، منتها اینجا اجزا متشابه نیستن، اجزا مختلفن. پس کل تقسیم شد به اجزا متشابه در مثال اول، تقسیم شد به اجزا مختلف در مثال دوم. هر دو تقسیم کل به اجزا هست، منتها یکی تقسیم کل به اجزا مختلف، یکی تقسیم کل به اجزا متشابه. ما در فصل اسبق بیان کردیم که تقسیم صورت به اجزاء مختلف جایز نیست. در فصل سابق بیان کردیم که تقسیم صورت به اجزاء متشابه جایز نیست. پس هر دو نوع تقسیم کل رو درباره صورت نفی کردیم، چه تقسیم کل به اجزاء مختلف که در فصل اسبق نفی شد، چه تقسیم کل به اجزاء متشابه که در فصل سابق نفی شد. پس ما تقسیم کل به اجزا رو، چه اجزای مختلف چه اجزای متشابه، در باره صورت عقلی اجازه ندادیم. حالا میخوام تقسیم کنیم به جزئیات، تقسیم کنیم کلی رو به جزئیات، که توجه کردیم حیوان تقسیم میشود به انسان و فرس، یا انسان تقسیم می شود به عرب و عجم، یا انسان تقسیم می شود به زید و عمرو، چاسر تقسیم در یه جا نوع، در یه جا صنف، در یه جا شخصی، ولی در هر حال تقسیم کلی به جزئیاته. اینو در مورد صورت عقلی اجازه دادیم، منتها چطوری اجازه دادیم؟ با انضمام. یعنی یک کلی رو که صورت عقلی جنسی یا نوعی بود این رو لحاظ کردیم، کلیه دیگر رو به اون منظم کردیم، قسم درست شد. این تقسیم کلی بود به جزئیات، اینو در صورت عقلی اجازه دادیم، به همین عقلی که عرض کردیم. حالا میخواییم به نوع دیگری عمل کنیم که کلی رو به اجزا تقسیم کنیم، نه به جزئیات. کلی رو به اجزا تقسیم کنیم نه به جزئیات. اینا مطالبی بود که من دیروز توضیح دادم، تا چون دیروز آخر وقت بود تون تون خوندم توضیح دادم، مطلب روشن نشد. الان میخوام کامل توضیح بدم، اگر برسیم بخشی از عبارت ابن سینا رو به مطلب من میخونم، اگر نرسیدیم که هیچ، با همین توضیحات که عرض میکنم اکتفا میکنم. میخوام الان کلی رو تقسیم کنیم به اجزا نه به جزئیات. مثلا فرض کنید انسان رو میخواییم تقسیم کنیم به اجزاش که حیوان است و ناطق، نه به جزئیاتش که افرادشه. جزئیات انسان عرب و عجم بود یا زید و عمرو بود که این تقسیم قبلی ما بود، بحثشو کردیم تموم شد. حالا اجزا انسان رو میخوام لحاظ کنیم، انسان رو میخوام تقسیم کنیم به اجزاش، یعنی به حیوان و ناطق که اجزا انسان هست، ولی اجزاء متشابه نیستند، اجزاء مختلفند. پس تقسیم صورت عقلیت به اجزاء مختلف نه به اجزاء متشابه، تقسیم به جزئیات نیست، تقسیم به اجزاء، علی تقسیم به اجزاء مختلف نیست، تقسیم به اجزاء متشابه، به اجزاء متشابه نیست، تقسیم به اجزاء مختلف. این تقسیم چی؟ این جای بیانه، یعنی یه تقسیم دیگه شو غیر از همین که بود. این جایز یا جایز نیست؟ این هم جایز میگیرن، میگن این هم جایز. چرا؟ چون اونی که ما اجازه نمیدادیم تقسیم به متشابه بود، تقسیم به اجزای متشابه بود اجازه نمیدادیم، تقسیم به اجزای مختلف رو اجازه میدیم. تقسیم کل و اجزای مختلف رو به اون بیانی که گفتم در صورت عقلی اجازه ندادیم، به این بیانی که الان میگم داریم اجازه میدیم. اون تقسیم کل و اجزایی که اجازه ندارید مثل این بود که دست گوسفند رو شما به پوست و گوشت و استخوان تقسیم کنید که تقسیم به مختلفات بود. اون نوع تقسیم رو در مورد صورت عقلی اجازه نمیدید، چون صورت عقلی اینجور اجزا نداره، اصلا اینجور اجزا نداره که بخوام تقسیمش کنید. اون اجزا یه اجزای دیگه داره که همون جنس فصل هست، اجزای مختلفش مثل گوشت و پوست و استخوان نیست، مثل جنس فصله. الان ما میخوام اینجور تقسیمی رو در باره صورت عقلی داشته باشیم، میبینیم اشکالی نداریم داریم. صورت عقلی انسان رو تقسیم میکنیم به حیوان و ناطق. بعد دو مرتبه میبینیم که حیوان قابل تقسیمه، اونم بالاخره باز خودش در مرتبه خودش نوعه، نوع اضافیه، پس میتونه جنس و فصل داشته باشه. اون رو تقسیم میکنیم دوباره به جنس و فصلش، میگیم جنسش جسم و نامنه، فصلش متحرکون به لراد حساسونه. پس تقسیم رو باز ادامه میگیم، از حیوان رسیدیم به جسم، جسم به جسم نامی، جسم نامی هم نگاه میکنیم باز میبینیم که قابل تقسیمه، چون نوع اضافیه، چون نوع اضافیه و تقسیم میشه، دو جز پیدا میکنه، یک جزش جنسشه، یک جزش فصلشه، و این دو جز هم جز مختلفه. تقسیم ادامه میدیم، میرسیم به جسمون، مثلا که جسمون چه بشه جنسش، نامن چه بشه فصلش. دو مرتبه میبینیم جسم نوع اضافیه، میتونیم تقسیمش کنیم، تقسیمش میکنیم به جوهرون قابلون لعباد سلاسه، جوهر میشه جنس، قابلون لعباد سلاسه میشه فصل. به جوهر که رسیدیم دیگه نمیشیم جلو بریم، جنس عالیه دیگه، جنس عالی نوع نیست، نوع اضافی نیست، نه نوع حقیقی نه نوع اضافی، جنس فقط جنس. اینو دیگه نمیشه تقسیمش کرد به اجزا، اینجا متوقف میشه. ابن سینا میگه که اگر خواستی تقسیم کنی صورت عقلیه رو به اجزای مختلف با توجه به اینکه اجزای متشابه نیستند، پس از قسم اون تقسیمی که رد کردیم و من کردیم نیست، تقسیم تو از قسم تقسیم ممنوعه نیست، با توجه به این سعی کن تقسیم این صورت به مختلفات رو به نهایت برسونی، اون بسیط رو که جنس عالیست به دست بیاوری، اون وقت در اون جنس عالی بگویی تقسیم نمی شود و بگی صورت عقلی تقسیم نمی شود. از اگر تو اون صورت‌های جلوتر مثل انسان و حیوان بخوایی بگی تقسیم نمی‌شود، شخص به تو میگه چرا تقسیم میشه به مختلفات، برو این تقسیم رو به اون نهایت برسون، اون بسیط رو پیدا بکن، وقت ادعا کن تقسیم نمی‌شود. این در منظور ما اوفاست، یعنی بهتر منظور ما رو میرسونه، چون منظور ما تقسیم نشدن صورته. شما وقتی رسوندی این صورت عقلی رو به اون صورت عقلی بسیط که دیگه قابل تقسیم نشد، اونجا میتونی این مدعای ما رو راحت تر بکنی و نتیجه بهتر بگیری. از توجه کنید در آخر بحث اینطور میگه، میگه اگر خواستی صورت عقلیه رو تقسیم کنی به مختلفات، با توجه به اینکه این تقسیم از تقسیم به مختلفات است نه تقسیم به متشابهات که قبلا ممنوعش کردیم، با توجه به این سعی کن تقسیم به مختلفات رو پیش ببری تا به اون بسیط برسی. وقتی به اون بسیط رسیدی میبینی که اون بسیط قابل قسمت نیست و بهتر اون چرا که کلام و نافی هست متوجه میشی. ما سخنمون در عدم انقسام صورت بود، این چرا که کلام مادروست بهتر متوجه میشی. حالا عبارت اخیر خود ابن سینا توجه کنید، و کان کل واحد من اجزایی، این آخرین عبارتی بود که من دیروز خیلی تون خوندمش. حالا با این توضیحی که گفتم میتونیم این عبارت رو قشنگ بفهمیم. و کان کل واحد من اجزایی، یعنی اجزای انسان که رسیدیمش به اون آخر. در نسخه مصر داریم کان کل واحد من جزئیه، اونم درسته، چون هر نوعی رو که تقسیم میکنید به دو جزء دو جزئی که جنس و فصل تقسیم میکنید، چه بگید جزئیه چه بگید اجزا، فرق نمیکنه، هر دوش درست. کان کل واحد من اجزایی، هر یک از این اجزایی صورت معقوله، یعنی اون اجزای نهایی که دیگه جنس عالی شد که دیگه نمیتونید تقسیمش کنید به اون آخر رسیدید. هو اولا به ان یکون البسیط البسیط الذی کلام نافی، بسیط خبره یکون اسم یکون رو برمیگرده به همون کل واحد من اجزا. کل واحد من اجزا اولاست که همون بسیطی باشد که کلام نافی. کلام ما در چیست؟ در بسیطی که منفصل نمیشود. اون صورت اون بسیطی که اون جزئی که شما بر اثر تقسیم صورت عقلیه به مختلفات بهش منتهی می شوید، اون جزء که جنس عالیست و بسیط است و قسمت نمی شود، بهتر است که اون بسیطی باشد که کلام و نافیه. بسیطی که کلام و نافیه بسیط لاینقتم است. وقت این صورتی که اون جزئی که تو پیدا کردی و بهش منتهی شدی اولاست که اون بسیطی باشد که کلام و نافیه است، یعنی بسیط لاینقتم باشد، قسمت نمیشه، حتی نه به جز متشابه نه به جز مختلف. و رسیدیم به اون صورت عقلیه که قابل انقسامی است. صورت های عقلیه قبل تر منقسم شدن، منتها منقسم شدن به مختلفات، این دیگه منقسم نمیشه اصلا، نه به مختلفات نه به متشابهات. کلام به ان یکون البسیط الذی کلام و نافی، نسخه مصر داره به ان یکون البسیط الذی فیه الکلام، فرقی نمی کنه. اشکالتون رو من بعد از بحث میشنوم، چون میخواستم نرسیم فرق همون نشه. بله من اصلا نشنیدم چیشون پر چی فرمودم باشه بعد. ولو کان المعنى الواحد العقلی البسیط، اگر اون معنای واحد عقلی بسیط که استدلال نابهی علا تجرید محلش، به توسط این معنای عقلی بسیط استدلال کردیم بر این که محلش که نفس است مجرد است، اگر اون معنای عقلی واحد بتواند منقسم شود به مختلفات، مثل معنای انسان باشد، مثل معنای جوهر نباشد، مثل معنای انسان باشد بتواند به مختلفات تقسیم بشه، یعنی به جنس و فصل، به وجه، یعنی به وجه به مختلفات تقسیم بشه، چون تقسیم به مختلفات اصلا دو جوره، یکی تقسیم به مثل این که دست حیوان رو به پوست و گوشت و استخوان تقسیم میکنیم، تقسیم به مختلفاته. یکی هم تقسیم به جنس و فصل، هم تقسیم به مختلفاته. هر نوع تقسیم به مختلفاتی برای صورت ممکن نیست، یک نوع تقسیم به مختلفات برای صورت عقلی ممکنه که تقسیم به جنس و فصل باشه. لذا پرسش این که کل جنس و فصل لکان این چنین تقسیمی غیر از وچی که یشکک و به، وچی که یشکک و به یعنی وچی که ممنوع حساب شد، که عبارت بود از تقسیم به متشابهات، اون وجه رو ممنوع حساب کردیم، او رو ایشون اصطلاحا میگه یا شک تکوبه، یعنی در شک داریم، شک داریم یعنی ردش میکنیم. لکان غیر اون وجه و نحوه تقسیمی که یا شک تکوبه قبل از هازا، یعنی قبل از این در شک کردیم، یعنی فصل قبلی، در فصل قبلی شک کردیم و باطلش کردیم، اون وجهی که یا شک تکوبه قبل هازا چیست؟ من قبول هل قسم الى اجزاء متشابهه. عبارت بود از این که این معقول، این واحد عقلی قبولهی گفته، چون گفته معنای واحد، اگر صورت عقلی میگفت میگم قبوله ها، حالا که اینجا معنای واحد عقلی گفته میشه میگه قبولهی. من قبولهی که اون چیزی که قبلا رد کردیم عبارت از این بود که قبول کند این معنای واحد قسمت و اجزای متشابه رو کرگس، یعنی همونطور که جسم قبول میکند، همونطور که جسم قبول میکند، همونطور که جسم قبول میکند تقسیم و اجزای متشابه رو، صورت عقلی هم قبول میکرد تقسیم و اجزای متشابه رو. این رو ما قبلا رد کردیم، بدرش رد کردیم. خب پس اگر تقسیم شود صورت عقلیه به مختلفات، تقسیمش غیر از اون تقسیمی که قبلا رد کردیم، تقسیمی که قبلا رد کردیم تقسیم به اجزای متشابه بود، اون رد شد. و کانه اثر بر اون کانه در لکانه است، این بازم جواب لوه. لو کانه معنای واحد عقلی بسیط ینقسم به مختلفات، اولا بدان که این تقسیم غیر از تقسیمی که قبلا باطلش کردیم، ثانیا بدان که کانه کل واحد من اجزای البسیطه، هر یک از اجزای بسیط این معنای معقول چه لاین قسم که دیگه قسمت نمیشه، چه جنسه العالی، اون اجزای بسیطش ممکنه بازم قسمت بشه، ولی برو تا جایی که دیگه برسی به جز ایچ قسمت نمیشود، اونجا که رسیدی هر یک از این اجزای بسیطی که قسمت نمیشود که جنسه العالی، اولا به این است که قرار داده شود همون بسیطی که ما بهش استدلال کردیم. یعنی ما استدلال کردیم به بسیطی که قسمت نمیشود. چه خوب است که یه صورتی پیدا کنی که هیچ جور قسمت نمیشه، حتی با مختلفات هم قسمت نمیشه، نه به متشابهات که قبلا گفتیم هیچ صورتی قسمت، صورت عقلی قسمت نمیشه، بلکه کاری کنی که به مختلفات هم قسمت نشه، که هیچ نوع تقسیمی توش نباشه، تا راحت بتونی بگی محلش هم قسمت نمیشه. پس محلش مزرده. برای رسیدن به مطلوب که تجرد نفسه، صورتی انتخاب کن که هیچ جور قسمت نشه، نه قسمت به متشابه نه قسمت به مختلف. عبارت مادر اولا به ان یجعل حل، به ان یجعل حل بسیط الذی، بله ها نجعله، من میخواستم بگم یا تجعله باید باشه یا یجعل باشه. خب کتاب شما نجعله داره، خوبه. اولا به ان نجعل حل بسیط الذی، اولا به این است که تو قرارش بدهی یا ما قرارش بدهیم یا یجعل قرار داده شود. ولی یجعله خوب نیست، قرار بدهد. چی قرار بدهد؟ حالا شخصی که داره برد یجعله رو معنی میکنیم، قرار بدهد انسانی که میخواد این کار رو انجام بده. ولی خب تجعله بهتره، نجعله هم خوبه. اولا به این است که قرارش بدهیم، یعنی این معنی، این جزء بسیط رو قرار بدهیم، این جزء بسیط رو همون بسیطی که استدلال نازه، همون بسیطی که استدلال کردیم به توسط اون بسیط بر تجارد نفس. چرا اولاست که این رو مورد استدلال قرار بدیم و از طریق این چنین صورتی تجارد نفس رو ثابت کنیم؟ لعلا یعرض شک من وچن، چون تا احتمال تقسیم به هیچ جور وارد نشود، احتمال شک این احتمال تقسیم، تا احتمال تقسیم هیچ جور داده نشود. در بعضی از این صورت ها احتمال تقسیم میدیم، خب ولی اون تقسیم مزاحم تجرد نفس نیست چنانچه ما گفتیم، ولی بالاخره همون احتمالش باعث میشه که شما سوال کنید ما جواب بدیم، چنانچه در این راه سوال کردن ما جواب بدیم. این تقسیم ها منافات با تجرد محل نیست، ولی ما میخوام حتی این سوال هم پیش نیاد، حتی این سوال هم پیش نیاد. لذا میگیم صورتی رو انتخاب کن که هیچ جور تقسیم نشود، حتی احتمال تقسیم هم دربارش نباشد، وقت اون صورت رو بگو تقسیم نمیشه و بعد بگو محلش هم تقسیم نمیشه، نتیجه بگیری که پس محلش مزرده. از طریق این صورت استدلال کن که شکی درت وارد نشه، ولی اگر از طریق صورتی که ما استدلال کردیم استدلال بکنی، شک وارد میشه، شک رو باید جواب بدی. مشکلی نداره، بالاخره مطلب درسته، ولی زحمت زیاد میشه، متوهمی توهم میکنه تو ناچاری که این توهم رو رفع کنی. ولی اگر از اول این صورت رو مطرح کنی دیگه توهمی پیش نمیاد و مشکلی نیست، راحت میتونی استدلال کنی بدون زحمت.